أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با مقام اثبات از امروز صحبت میکنیم، و این که استثناء عقیب جمله متعدده اگر ثبوتاً گفتیم که اشکالی در ارجاعش به جمیع الجمل نیست، حالا آیا به جمیع جمل مراجعه میکنه یا به اخیره، و یا نمیدانیم اجمال، و یا اینکه قائل به تفصیله های متعدد بشیم؟ در مسئله اقوال متعدده، ما 6 قول رو فعلا استقصا کردیم. ممکنه در آینده اقوال دیگری هم باشه که پیدا بکنیم و بیان کنیم. یه قول اینه که فقط به جمله اخیره رجوع میکنه و این ظهور جمله است. دوم این که به همه جملات رجوع میکنه و این ظهور جمله است. سوم این که قائل به توقف بشیم، بگیم هیچ کدوم نمیدونیم، محتاج قرینه خارجیه هستیم، و البته قدر متیقن اخیره است، ولی نه از باب ظهور، از باب قدر متیقن. اون وقت فرق سوم و اون جایی که میگیم فقط به اخیره مراجعه میکنه در اینه که در سومی عموماتتون مجمل میشن، اما در اولی عمومات دیگه به عمومه باقی هستند. اشکالی ندارم. یعنی اگر گفتید ما نمیدانیم، متوقفیم، اکرم العلماء و شعرا الا الفساق منهم، در شعرا فساق رو احترام نمی کنی، ما بقی رو احترام میکنی، در علما دیگه اصل عملی باید به تمسک کنی، دیگه نمیتونید به دلیل اکرم العلما مراجعه کنی، چون دلیل مجمل شد و برید سراغ اصول عملیه. این مهم فرقش که عموم رو از حجیت به نسبت به اون مورد استثنا میندازه. اگر گفتید نه فقط ظهور در اخیره داره، ما در زید که فاسقه و عالمه اکرام برده کنیم، چون فقط به اخیره برخورد کرده. اما اگر گفتید که نه فقط به اخیره متوجه نمیشه، نمیدونیم چی میشه، اکرم العلماء و شعراء الا الفساق، شعرای فاسق رو اکرام نمی کنی، اما در رابطه با علمای فاسق که یکی زید باشه دیگه دلیل کارآمد نیست، نمیتونه بگه اکرام بکن، نمیتونه بگه دلیل اکرام نکن. چه باید بکنیم؟ رجوع به اصول عملی. این 3 قول. قول 4 و 5 تفصیل‌هایی بود که مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی مطرح کرده بودند. اما قول 6 هم تفصیلی است که حضرت امام مطرح کردند که روز بعد تعطیلات انشاءالله بهش اشاره بکنم. اما قول مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای آخوند اشاره می‌کنند این که ما تا کنون گفتیم مجمل نمیتونیم بگیم به اخیره میخوره یا به همه میخوره، پس قول سوم رو قائل میشیم. بعد میگن لعل، شاید بشه به قول اول هم یک توجهی کرد و به نفع قول اول بحث رو مطرح کرد. چگونه توجه کنیم؟ سه تا مطلب در ذهن مبارک دوستان باشه. یکی این که ما گاهی اصالت الحقیقه رو از باب اصالت الظهور حجت میدونیم، یعنی میگیم چون ظاهر است حجت، اما یه جایی هم از باب تعبد میدونیم، یعنی میگیم متعبدن حتی اگر یک کلام ظهور در حقیقت نداشت حقیقتش رو بگیر، حتی اگر کلام ظهور در حقیقت نداشت یجب و انیتق از معنای حقیقی. مثال بزنم براتون، گاهی اوقات ما میگیم آقا رعیف و اسدم، میگیم نمیدونیم مراد طرف از اسد چیه، آیا همین حیوان مفترسه یا رجل شجاعه، قرینه ای هم نداشته. دیروز باران آمد، نمیدونیم مرادش از باران آمد یعنی واقعا باران آمد یا یه معنای مجازی در نظر داره. میگیم ظهور در چیه؟ در معنای حقیقی. چون حقیقت ظاهر است لابد و ان یؤخذ، این میشه اصالت الحقیقه از باب اصالت الظهور. اما ممکنه یه چیزی بگه آقا نه، یه جایی اصلا حقیقت ظاهر نیست، معنای ظاهر معنای حقیقی نیست. این جاها نمیتونیم بریم سراغ اصالت الحقیقه از باب اصالت الظهور، اما ممکنه همین جاها بگن آقا درسته از باب اصالت الظهور حجت نیست، ولی از باب تعبد میگیم باید بری سراغ اصالت الحقیقه. کجاست؟ خیلی جاها میگن جاهایی که ما یک موجودی داریم که این قرینیتش محل تردیده، یا برای کشف مراد نیست، برای کشف کیفیت مراده. مثلا من به شما گفتم دیروز باران آمد، همزمانش هم دستی به سرم زدم. دیروز باران آمد یک کلمه ای هم بغلش گفتم، شما نمیدونی معناش چیه. دیروز باران آمد چقل، شما این چقل یعنی چی بود؟ شک در قرینیت موجود داره. اینجا خیلی هم میگن ظهور شکل نمیگیره، اما با این حال اصالت الحقیقه تعبدی میگه درسته که شکل نمیگیره، ولی شما اخذه به چی بکنید؟ اخذه به معنای حقیقی کنید. یه عده جریان اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول دارن، یه عده جریان اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول ندارن. این نقطه از من این جمله رو نفرمایید، چون اون وقت در این دو سه سالی که هی حرف زدیم یه مقداری شوخی کردیم. ببینید ما اصلا میگفتیم اصالت الحقیقه چیزی غیر از اصالت الظهور نیست، اصالت العموم چیزی غیر اصالت الظهور نیست، اصالت الاطلاق چیزی غیر اصالت الظهور نیست، همه اینا سقرایات اصالت الظهور هست. یعنی حقیقت چون ظاهر است اصل به نفع حقیقت است. تمام. دومین نکته این که در ذهن مبارک باشه، عمومات یه سرشون از وضع اخذ شدن، یک سرشون از اطلاق اخذ می شدن. عموم ها یک سری از وضع فهمیده می شدن. مثلا اکرم کل عالم، کل عالم طبق نظر امام، کل عالم روحم وضع برای عموم، جمع محلا و الف و لام وضع برای عموم. اما یه جاهایی هم طبق نظر یه عده عموم از مقدمات حکمت از اطلاق فهمیده میشه. مثلا گفتن نکره در سیاق نفی و نهی، البته ما میگفتیم اونجا وضعه، ولی نکره در سیاق نفی و نهی رو میگفتن از باب چیه؟ از باب مقدمات حکمت. پس عموم هم گاهی اوقات از مقدمات حکمت، گاهی اوقات از وضعه. اگه وضع باشه استعمال عموم در معنای حقیقی، اما اگه مقدمات حکمت باشه استعمال در معنای حقیقی یا مجازی نیست، این استعمال در یه معنای اعم نیست، عمومیت رو مقدمات حکمت گردنش میذاره، ولی عمومیت نه معنای حقیقیش نه معنای مجازیش، اصلا معناش نیست. اگر ما گفتیم که لا یعتینی رجلون، لا رجل فدار، اگر اینو گفتیم این رجل منو مرد نیامد، عمومیت نه معنای حقیقیش نه معنای مجازیش، اطلاق میاد میگه این در اینجا ازش عموم فهمیده میشه. فهم عموم ربطی به موضوع لهش نداره. وقتی ربطی به موضوع لهش نداره در نتیجه دیگه معنای حقیقی یا معنای مجازیش نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم هم قبلا گفته بودیم استثناء گاهی اوقات علی بعض المبانی قائلن به این که استثناء باعث مجاز میشه، تخصیص باعث مجاز میشه. بعضی هم قائلن که نه، تخصیص باعث مجاز نمیشه، بلکه تصرف در اراده جدیه. یعنی اگر من به شما میگم اکرم العلماء الا الفساق، این اکرم العلماء الا الفساق روهم شد اکرم علماء عدول، در علمایی که مال همه علما بود مجازن در علمای عدول استعمال شد. گفتن این مجازه؟ یه معنام اینه که نه، این مجاز نیست. علمایی که در معنای علماست استعمالش کماکان در همه علماست، اراده جدی ما در معنای غیر عمومه، ولی استعمال که حقیقی باشه در معنای همون عموم، بذار تصرف در اراده جدیست نه در اراده استعمالی که بخواد مجاز درست کنه. این سه نکته در ذهن مبارک باشه. حالا آقای آخون میگه اگر عبارت رو ببینیم، عبارت فارسیمون رو بهتر میشه فهمید. ما اصل فرمایش مرحوم آقای آخون که برمیگردیم عربیش هم میخونیم اینه که یک، گاهی اصالت الحقیقه از باب حجیت ظهور حجته، گاهی اصالت الحقیقه اصل تعبدیه، به گاهی عموم از وضع فهمیده میشه، گاهی از مقدمات حکمت فهمیده میشه، جیم استثناء مطابق برخی مبانی مستلزم مجاز در ناحیه عمومه، عموم رو مجاز میکنه، عام رو نه عموم، عام رو مجاز میکنه، مطابق برخی از مبانی مستلزم مجاز نیست. خب حالا اگر در جایی چنین بود که یک، اصالت الحقیقه حتی اگر ظهوری هم نبود حجت، یعنی اصالت الحقیقه تعبدی، دو، استثنا باعث تخصیص میشد، استثنا باعث مجاز میشد. سه، عموم هم ناشی از وضع بود نه ناشی از مقدمات اجتماعی، یعنی معنای عموم معنای حقیقی بود. اینجا آقای آخون میگه در اینجا ممکنه بتونیم قائل به قسم اول بشیم، بگیم استثناء فقط به اخیره برمیگرده. چرا؟ میگیم در بقیه اصالت الحقیقه رو جاری میکنه، اصالت الحقیقه هم و اصالت العمومه. میگیم عموم وضع شده بر معنای حقیقیش، بله در همون معنای حقیقی هم و استعمال شده. شک داری اصالت العموم رو جاری کن، اصالت الحقیقه رو جاری کن. پس اگر اصالت الحقیقه گفتی حتی اگر ظهوری در میان نباشد به سبب تعبد حجت است. دو، استثناء هم گفتیم باعث مجاز میشه، شما این اصالت الحقیقه رو بیاری مجاز رو کنار بزنی. سه، عموم ناشی از وضع باشه. اگه اینجوری بود، لذا معنای عموم معنای حقیقی است، در این صورت میتوان گفت که در اکرم العلماء و شعراء الا الفساق منهم، اگه شک دارید که الا الفساق به علماء هم برمیگردد، یعنی به شعراء که برمیگرده، به علماء هم برمیگردد یا فقط به شعراء برمیگرده، میتونیم بگیم اگر قرار بود علما تخصیص بخوره مجاز پیش میومد، چون تخصیص باعث مجازه. اصالت الحقیقه میگه علما در معنای حقیقی استعمال شده، معنای حقیقی علما چیه؟ عمومیت، چون وضع داره موضوع له. لاجرم اصالت الحقیقه تعبدی به ما میگه علما در عمومیت باقی است، تخصیص نخورده. خیلی چسته رفته اومد شده. و استثناء مختص به اخیره. خب ولی اگه گفتیم اصالت الحقیقه تعبدی نباشه، اینجا ظهور نداره، چون آخر میگه ظهوری در میان نیست، میگه بودن الا الفساق و توالی جمل پشت سر هم ظهور رو میشونه. یه قرینیت موجود پیدا شده، یه چیزی که شاید قرینه باشه، ظهوری در میان نیست. اگر گفتید اصالت الحقیقه تعبدی نیست و اصالت الحقیقه تابع ظهوره، در مانندگی ظهور نداریم، نمیتونید اینو بگید. پس اگر اصالت الحقیقه تعبدی نبود، چون ظهوری در رجوع استثناء به اخیره در میان نیست، فرض بر اینه گفته بودیم اسم سومی ظهور نداره، لاجرم باید حکم توقف کنیم، نمیتونیم اونجا ظهور رو به شخص کنیم، چون اصالت الحقیقه ظهوری نداره. همچنین اگه عمومیت از وضع استفاده نمیشد، قرار بود اطلاق بیاد کمک کنه، در این صورت اگرم حتی قائل به اصالت الحقیقه تعبدی باشید، اصالت الحقیقه تعبدی میگه چی؟ میگه بچست به معنای موضوع له. موضوع له ندارید اینجا، که باز هم معنای حقیقی، یعنی موضوع له ندارید که به اون متعبد بشید. چرا؟ به خاطر که عمومیت در چنین فرضی از مقدمات و حکمت فهمیده میشه، باید برای پذیرش اطلاق عدم قرینه احراز بشه، در حالی که یه الا اینجا هست، این احتمال قرینیت در ما ایجاد میکنه، نمیتونیم احراز عدم قرینه کنیم. و اما اگرم تخصیص باعث مجاز نشه، تخصیص باعث فقط تصرف در اراده جدی بشه، بازم اصالت الحقیقه کار میکنه، چون میگه استعمال حقیقیه، اراده جدی خوبه یا اراده جدی بده، اون ربطی من نداره. اگر تخصیص باعث مجاز نمیشدم، باز اصالت الحقیقه نفی مجاز میکنه، نفی تخصیص که نمیکنه. پس باید این سه فرض رو قبول کرده باشیم. عبارت آخوند رو ببینید: اللهم الا ان یقال به حجیت اصالت الحقیقه تعبدن لامن باب ظهور فیکون المرجع علیه، بنابراین اصالت العمومه. کجا؟ اذا کان عموم وضعی یا لا ما اذا کان بالاطلاق و مقدمات اجمل، فانه لا یتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع للجمیع. وقتی میتونه به همه برگرده، صلاحیت رجوع داره، دیگه طبیعتا شما نمیتونید یه همچین موردی رو بگید فتعم. خب ببینید تو عبارت آقای آخومون دو تا نکته بود، ولی ما از بیرون که تقریر کردیم سه تا آوردیم. آقای آخون دو تا چیز گفت، فقط یک اصالت الحقیقه تعبدی، دو وضع باشه مقدمات حکمت نمید. ما یه مجاز بودن تخصیص رو هم آوردیم. اینو از کجا آوردیم؟ اینو مرحوم آقای فاضل اضافه کرده. لازمه یا نه؟ نه. آقای فاضل اشاره کرده ولی به نظر میرسه لازم نیست. چرا؟ به خاطر این که حتی اگر شما بگید تخصیص مجاز نیست، بازم اصالت الحقیقه نمیاد تعبدی، ولی اصالت و تطابق تعبدی میاد. یعنی میاد به شما میگه مراد جدی همان مراد استعمالی است. اصالت الحقیقه میومد میگفت مراد جدی همان حقیقت است. اصالت و تطابق میگه خیلی خوب، حقیقت استعمال حقیقی، در معنای حقیقی استعمال شد، مراد جدی شک داری، اصالت و تطابق میگه اراده جدی هم هست. عبارت بیرون این که برای فهم کامل فرمایش مرحوم آخون لازمه بگیم تخصیص مجازه، مستفاد از تغییر مرحوم آقای فاضله. ما میگوییم گوش کنیم بس، اما ممکنه بتونیم بگیم حتی اگر کسی تخصیص را مجاز نداند هم میتواند برای فهم مراد جدی به اصالت الحقیقه تعبدی تمسک کنه، مراد جدی رو مطابق با معنای موضوع را بدونه. البته دیگه اینجا اصالت الحقیقه تعبیر شاید قشنگ نیست، بگیم اصالت تطابق، اونم ممکنه تعبدی بگیریمش دیگه، فرض برای میگه اصالت الحقیقه تعبدی داری، اصالت تطابق تعبدی هم داری، چه اشکال داری؟ بله اصالت و ظهور اگه باشه که اصالت و حقیقه تعبدی هم ندارید که. خب یه پله دیگه هم بریم آقای آخون، ما بخواییم یه نقاش دیگه هم در فرمایش شما کنیم. آقای آخون فرمود برای این که بتونیم استدلال رو کامل کنیم باید چند تا چیز بگیم، سه تا. یک، وضع عموم برای وضع کلمات عام در عمومه. دو، اصالت الحقیقه تعبدی. سه، این که تخصیص مجاز است. تخصیص مجاز است که رد کرد، اما دو اولی هم رد میکنه. این که عمومیت از وضع فهمیده بشن به نظر کامل نیست. شما میتونید با اصل عدم قرینه تعبدی هم رد کنید. اصل عدم قرینه دو نوع، اصل عدم وجود قرینه، اصل عدم قرینیت موجود. یه مثال بزنم، من به شما میگم زید آمد، قرینه‌ای وجود داره که بگم مراد از زید آمد یعنی زید پدرش در آمد؟ نه، گفتیم که. اما این جور جاها که هیچی نیست، شما اصل عدم قرینه جاری میکنید، میگی وقتی گفته زید آمد، یعنی زید آمد، نه اینکه زید پدرش در آمد. اما اگه گفته بودم زید یه جمله، یه کلمه که شما معناشو نفهمید، زید دیزیله آمد، شما اینجا نمیتونی اصل عدم قرینه جاری کنی، چون یه چیزی هست تو کلام نمیفهمید. اما اینجور جاها میتونی اصل عدم قرینیت موجود جاری کنی، میگی نمیدونم این دلجیله معنای قرینیه داره یا نداره. اصل عدم قرینیت موجود جاری میکنی، نه اصل عدم قرینه. اصل عدم قرینیت موجود دوباره اصل تعبدی هم مقر نباشه، حتی اصل اقلایی هم باشه. اگر هم احیانا گفتید که این اصل اصل ظهوری نیست، اصل تعبدی که میتونه باشه، لذا همون اصالت الحقیقه تعبدی گفتید، اینا هم شامل میشه. پس اگر هم گفتیم عمومیت از مقدمات حکمت فهمیده میشه، شک داریم که آیا این الا قرینیت داره یا نداره، یه موجودی داریم که آیا قرینیت داره یا نداره. اصل عدم قرینیت موجود از سغریات همون اصالت الحقیقه تعبدیه. اصالت الحقیقه تعبدی خلاصه قضیه این که هم سغراش جاییست که ظهوری نیست و جاری میشه، هم جاییست که یه موجودی هست و در قرینیت شک داریم، اصل عدم قرینیت موجوده. هم اصل تطابق اراده جدی اراده استعمالی رو بار میکنه. این مؤثر فرمایش آقای آخوند در این که ایشون میگه شایدم بشه با این لیت لعله ها، که البته آخوند اصالت لایقه تعبدی رو قبول نداره، با لیت لعله ها قائل به رجوع استثناء به اخیره بشه. اما میماند قول حضرت امام، تفصیلی که امام دادن که ظاهرن برگشت رو ندارید، حالش هم ندارید، یه پنج دقیقه هم زودتر تعطیل کنیم، قرآن خدا غلط نمیشه انشاءالله تا سه شنبه، انشاءالله روز سه شنبه.